أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نثار ارواح انبیا و اوصیا به خصوص روح رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نثار ارواح علماء ربانی و شهداء راه حق به خصوص روح حضرت امام و امام شهیدمون صلوات دوم رو ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. برای تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی از صلوات الله علیه و برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین و برای شوکت و اقتدار هرچه بیشتر کلیه خدمتگزاران به اسلام عزیز و این نظام مقدس به خصوص مقام معظم رهبری دامت برکات و صلوات سوم رو هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خدای متعال در این آیهی که تلاوت کردم به محضرتون می فرماید که پیامبر ما به این مؤمنینی که اطرافت هستن بگو که اگر شما از دین برمی گردید خودتون ضربه می خورید، خودتون بیچاره می شود. ولی خدای متعال در یک آینده دوری یک قومی رو خواهد آورد که خدای متعال اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن. خب تعجب کردن اینایی که اطراف پیغمبر بودن، فکر می کردن دیگه اینا بهترین ها هستن، ولی خدا میفرمان که نه، شما از دین بر میگردید. اینم یکی از معجزات قرآنه که بعد از رسول اکرم همه اونایی که اطراف پیغمبر بودن از دین برگشتن، فقط چند نفر موندن. قل یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، یعنی پس معلوم میشده میشه. خدا داره میفرمان که اگه از دین برمیگردید بدونید که خدا ضرر نمیکنه، اونی که ضرر میکنه شمایید که برای ابد دچار عذاب الهی خواهید شد. شما که اطراف امیرالمومنین رو رها کردید و شمایی که یادتون رفت قدیر رو، شما که یادتون رفت سفارش های پیغمبر اکرم و یادتون رفت که پیغمبر اکرم دستور داد به همه که به علی سلام که می کنید بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. پیغمبر اکرم اون چه لازم بود برای معرفی امیر المؤمنین انجام داد، ولی خب میدونیم که چی شد. قرآن میفرمان حالا اگه شما ها برمیگردید از دین، ولی بدونید در آینده دور یه قومی میان که اونا مثل شما نیستن. اونها کسانی هستن که خدا اونا رو دوست داره، اونها هم خدا رو دوست دارن. پرسیدن آقا این کیان اینا؟ در روایات ما داره که پیامبر اکرم دست زدن به شانه سلمان و فرمودن از قوم این مرد. ما باید خیلی شکر خدا رو بکنیم که ایرانی هستیم، تو ایران زندگی میکنیم، همشهری سلمانیم. این قومی که قرآن میفرماید وصفشون اینه، اینطور معرفیشون میکنه، میفرماید اینا کسانی هستن که خدا اینا رو دوست داره و چون خدا اینا رو دوست داره اونا هم خدا رو دوست دارن. اگه انسان احساس میکنه که اونطور که باید خدا رو دوست نداره، باید خیلی بترسه، چون شاید این جهتش اینه که خدا منو دوست نداره، چون محبت طرفینیه، یحبهم و یحبونه. خدا اینا رو دوست داره، اونها هم خدا رو دوست داره. خب حالا من که میخوام کاری بکنم که خدا منو دوست داشته باشه، چه کار باید بکنم؟ امام هفتم علیه السلام میفرمایند که خدای متعال دو تا حجت بر مردم داره. اولیش عقلشونه، عقل اولین معلم بشره، یعنی عقل ماست که میفهمد دروغ نباید بود. چرا؟ برای اینکه هر عاقلی این برایش روشنه که اگر دوستش دروغگو بود این دوست ارزش نداره. خب اگه دوست دروغگو ارزش نداره، پس به خاطر دوستیش که نیست، به خاطر دروغگویشه. پس میفهمه بشر با عقلش که دروغگویی بده. بشر با عقلش میفهمه که بدقولی بده. آدم باید قول نده، ولی اگه قول داد باید پای قولش باشه، باید به قولش تعهد داشته باشه. اینا چیزاییست که عقل بشر میفهمه. عقل بشر میفهمه خیانت بده. چون چرا؟ برای اینکه خود من اگر یک کسی به خیانت بکنه بدم میاد. خب پس معلوم میشه که خیانت بده. عقل من میگه اگه دیگری به تو خیانت میکنه بدت میاد، پس خودت هم به کسی خیانت نکن. اینه که عقل اولین معلم بشره، بعد هم خدای متعال اون چیزایی رو که عقل نمیفهمه پیامبر گذاشته. اونجایی که عقل براش روشن نیست، پیامبر میاد روشن میکنه. خدای متعال این دوتا معلم رو برای اونی که میخواهد راه خدا رو بره قرار داده. البته یه عده در این عالم هستن که نمیخوان راه خدا رو برن، برای اینکه هرچی دلشون میخواد براشون مهمه. قرآن فرموده افرأیت من اتخذ الهه هوا. پیغمبر ما دیدی کسی رو که خداش هوای نفسشه؟ چرا؟ برای اینکه همه ما در هر آن سر یک دوراهی هستیم. همین لحظه یه راه اینه که من بیام توی تجمع شرکت کنم، این یه راهیست که مرضی خداست، چون فرمان ولیه. فرمان ولی اطاعتش واجبه، همونطور که قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. یه کسی فرمان خدا براش مهمه، این که فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم براش مهمه. یه کسی ممکنه نه، اونی که دلش میخواد رو عمل میکنه. انسان ها همه در وجودشون هم لشکریان خدا هستند هم لشکریان شیطان. لشکریان خدا عبارت است از ابعاد مختلف فطرت بشر. فرشر یه ساختار ویژه‌ای داره که حیوانات ندارن، با اینکه انسان با حیوانات در خیلی چیزا شریکه. اونا حواسشون کار میکنه، چشمشون، گوششون، ذائقه‌شون، انسان هم همینطوره. اونها یه تمایلاتی دارن، انسان هم همون تمایلاتو داره. اونها یه لذات و رنجهایی دارن به خاطر همون ادراکاتی که دارن، احساساتی که دارن، تمایلاتی که دارن. انسان هم همونا رو میتونه داشته باشه و داره. حیوان های فعالیت هایی میکنن که انسان ها هم همون فعالیت ها رو میکنن. حیوان هم دنبال یه جای خوبه برای استراحت، دنبال غذاست، دنبال هزار چیزهای دیگه است که هم همون میدونیم. انسان هم هست، ولی انسان یه چیزی داره به نام فطرت. فطرت یعنی نوع ساختاری که مخصوص انسانه، که اگر انسان برترین مخلوق خداست به خاطر اینه، و الا اون چیزایی که حیوانات هم دارن انسان اگه داره که اونایی که باعث امتیاز نیست، اونی که حیوانات هم دارن، اونی که باعث امتیاز بشره که به خاطر این بشر میشه بهترین مخلوق خدا، این فطرته. البته اگر فطرت رو با اختیار خودش در وجودش حاکم کنه، برای اینکه خدای متعال همونطوری که در وجود ما همه اون چیزایی که در حیوانات هست قرار داده، اون چیزایی که در حیوانات همه میتونن لشکریان شیطان باشه. چون اگر انسانی بناش بر این باشه که مثل حیوان زندگی کنه، این در حقیقت کاملا در خدمت شیطانه. خدا هم فرموده انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یعنی چه؟ یعنی خدا میفرماید که بشر، من در وجود تو هم نیروهایی قرار دادم که میتونی با اون نیروها اینقدر رشد بکنی که هیچ موجودی در عالم به پای تو نرسه، که اون فطرت با ابعاد مختلفه. میتونیم اون لشکری در وجودت رو که در حیوانات هم هست اونا رو حاکم کنی، که اگه اونا رو حاکم بکنی وقت تو باید به قربون حیوان بری. چرا؟ برای اینکه حیوان اون مزیتی که خدا در تو قرار داده درش نیست، پس عذرش خواسته. ولی انسانی که سرمایه عظیمی به نام فطرت خدای متعال در او قرار داده، اگه مثل حیوان زندگی میکنه واقعا از حیوان پست‌تره، واقعا باید به قربون حیوان بره. حیوان خیلی مقامش بالاتره. خیلی سریع هم فرموده قرآن، فرموده ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في النار جهنم اولئك هم شر البریه، اونایی که کافرند و مشرکند اینا بدترین مخلوقات خدا. البته انسان میتونه اونطوری زندگی کنه، یعنی چه؟ یعنی هرچی دلش میخواد تو هر لحظه اونطور عمل کنه که دلش میخواد، ولی همین انسان توان این رو هم داره که نه، عقلش رو به کار بندازه. عقلش بهش میگه بشر، این دنیا تجارت خونه است، خدای متعال ما رو آورده که در این دنیا تلاش کنیم برای اینکه یک زندگی جاودانه رو مقرون به سعادت کنیم، برای اینکه یک زندگی سعادتمندانه، نه یک قرن، نه یک میلیارد قرن، نه هزار میلیارد قرن، هر چی عدد بگی کم گفتیم، برای اینکه اون زندگی جاودانه است. و عقل بشر میگه بشر، تو که میتونی تو این چند سالی که در این عالم هستی، تو این صد سالی که تو این عالم هستی، اون زندگی جاودانه تو قرین خوشبختی بکنی، یه زندگی داشته باشی که با امیرالمؤمنین صلوات الله علیه محشور باشی، با رسول اکرم صلی الله علیه و آله محشور باشی، با سید و شهدا محشور باشی. خب کدوم عقله که به انسان اجازه بده که با اینکه میتونه در یه جایگاهی باشه که بهترین خلق خدا میشه؟ چون قرآن فرموده ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البرید، اونایی که ایمان دارن و همه کارهای خوبم انجام میدن، اینا بهترین مخلوقات خدا. میگه کی بهتر از خدا میشناسه بنده هاشو؟ خدا داره میفرماد اینا بهترین مخلوقات خدا. پس بنابراین ما در هر لحظه سر دوراهی هستیم، برای اینکه میتونیم راه خدا، راه حزب الله، راه اولیاء خدا، اون راه انتخاب کنیم، میتونیم نه راه نفس، راه هوای نفس، راهش مایه خوشنودی شیطانه. خدای متعالم با اینکه هر دو لشکر رو در ما قرار داده، فرموده فرمان دست توست ای آدمیزاد، اختیار دست توست، تو میتونی در وجود خودت لشکر عقلت رو، لشکر خردمندی را حاکم کنی، که اگه این لشکر حاکم شدن، اون وقت اون لشکری که مال شیطانه مجبور میشه اطاعت کنه از این لشکر. یعنی چه؟ یعنی اون لشکر دنبال غذاست، دنبال آسایشه، این بهش میگه بله دنبال غذا هم باش، دنبال آسایش هم باش، ولی نکنه حرام بخوری ها، این حرام مایه بدبختی میشه ها، اگه حرام خوردی تو قاتل سید الشهدا ممکنه بشی، چون وقتی سید الشهدا علیه السلام آمدن در روز عاشورا صحبت بکنن، لشکر عمر سعد سر صدا کردن، حضرت فرمود چی؟ فرمود شما شکمهاتون از حرام پر شده. یعنی فرمایشات سید الشهدا هم دیگه اثر نخواهد داشت. اینه که عقل با آدم میگه مراقب باش، غذا بخور، خیلی هم خوبه، به این قصدم بخوری که خدا فرموده کلوا من الطیبات، فرموده کلوا و اشربوا، اصلا نخوری و بدن ضربه بخوره، فردا قیامت مسئولی، بدن رو باید به عنوان یه مرکب حفظش کنی، سلامتش رو حفظ کنی، غذا بهش بدی، مراقبت ازش بکنی. ولی همه اینا به خاطر اینه که میخوام بنده خدا باشم، میخوام از این بدن کار بکشم، میخوام با این بدن تجارتی بکنم که سودش جاودانه است. اگه اینطوری باشه این زندگی میشه زندگی حزب اللهی، این زندگی میشه زندگی الهی، این میشه یه زندگی که هر لحظه اش معامله با خداست. یعنی من عمرم رو به خدا میفروشم. اما اگر اینطور نباشه، با غفلت، با اونی که دلم میخواد عمرم رو بگذرونم، در هر لحظه من تحت مدیریت شیطانم. قرآن فرموده ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. قرآن فرمود مردم، شیطان دشمن شماست، دشمن قسم خورده شماست. قسم خورده که من همه بنی آدم را از راه به در میکنم. اگه شیطان دشمن شماست، شما هم دشمن او باشید. نه اینکه گوش به حرفش بدید، نه اینکه لشکر شیطان بشید. اینه که عقل انسان خیلی راحت و روشن میفهمه که اگر لحظات عمرش رو جوری عمل کنه که خدا میپسنده، معامله با خدا کرده. که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم. اگر لحظات عمرش رو جوری عمل بکنه که دلش میخواد، این در حقیقت به خدا داره میگه خدا تو یکی، یه خواسته ای داری، منم یکی هم، منم خواستم اینه و به خواسته خودم عمل میکنم. این یعنی من مشرکم، عملا دارم به خدا میگم من با تو شریکم. اگه تو خدایی منم خدام. چرا؟ چون فرمان تو یکی، فرمان منم یکی. لذا در هر لحظه انسان اگر جوری عمل کند که خدا نمیپسنده، جوری عمل کند که دلش میخواد، در اون لحظه مشرکه. منتها به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه خیلی شرک ها پنهانه. خدای متعال از روی فضلش فرموده باشه باشه، حالا این اشتباه کردی، اگه برگشتی هیچ مشکل نداره، اگه بنات بر اینه که راه درست بری، حالا یه جا هم شرکالود عمل کردی، یه جا هم خودتو گذاشتی جای خدا، فرمان خدا رو زیر پا گذاشتی، دلخواه خودتو عملی کردی، باشه. چون خدای متعال در قرآن خودشو معرفی فرموده، فرموده والله رؤوف بالعباد، خدا منتهای لطف رو به بندگانش داره. الله لطیف بعباده، خدا لطف داره به بندگانش. و هو ارحم الراحمین، خدا از مادر به ما دلسوزتره. لذا خدا اگه ما اشتباه کردیم، منتظر اینه که برگردیم، که اگر برگردیم فضل شامل حال ما میشه. و این فرمایش امام صادق به حفص بن قیاس که حفص مراقب باش، اگر تو شهری که زندگی میکنی تو تصورت این باشه که حتی یه نفر هست که از تو پستره، تو دچار کبری. و در روایات ما هست که کسی که یک ذره کبر در وجودش باشه، این هرگز وارد بهش نمیشه. حفظ تعجب کرد، گفت آقا جون من چطور فکر نکنم که فلانی که مشروب میخوره، گناه میکنه، قمار میکنه، اون از من پستر نیست. فرمود حفظ معیار امروز نیست. ما تو خود طلبه ها کسانی داشتیم، مرید امام، عاشق امام،
ولی عاقبتشون یک بدبختی شد که خدا میدونه خدا در اون عالم خدا با اونا چه خواهد کرد. در آدمای معمولی هم همینه، از اون طرفش هم امام صادق علیه السلام فرمود همین آدمی که الان شما میبینی هیچ پابند نیست، ممکنه یه وقت همین مجالس سید الشهدا علیه السلام بره یه مجلس شرکت کنه، یه جمله از سید الشهدا اونجا بشنوه، یه جمله از حضرت زینب سلام الله علیها بشنوه و از این رو به اون رو بشه و توبه کنه. اگه این شخص توبه کرد و از دنیا رفت، این فردای قیامت خیالش راحته، حساب و کتاب نداره. چرا؟ تو در روایات ما هست التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکنه مثل بچه‌ای که از مادر متولد میشه میشه، یعنی هیچ گناه نداره. این آدم اگه توبه کرد و از دنیا رفت، اونجا حساب و کتاب نداره، اونجا راحته. ولی توی حفص ابن قیاس که از اصحاب امام صادقی، فردا باید در مقابل خدای متعال بیستی و برای کوچیک و بزرگ اعمال حساب پس بدی. پس ما باید توجه داشته باشیم همه کسانی که باشون برخورد داریم احتمال بدیم که اون از من بهتره، و این تصور و این فکر باعث میشه که اون آیه مبارکه سوره فتح در وجود ما همیشه زنده باشه که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آدمای مؤمن اونایی که با پیغمبرن دلسوز هم دیگن. چرا؟ برای اینکه من احتمال میدم اون آقا بهتر از من باشه. مؤمن از دنیا بره، وقتی احتمال میدم بهتر از من باشه، اگه امروزم یه خطایی میکنه، تا بتونم تمام تلاشم در اینه که بلکه یه جوری کمکش کنم. یه وقت یکی از اقوام ما گفتن دخترش چادر سر نمی کنه. من به اون مادر گفتم به دختر خانمتون بگید آیا شما الگوی بهتر از صدیقه طاهره پیدا کردی؟ چادر سر نمی کنی؟ می دونی که چادر الگوش فاطمه زهرا است. فاطمه زهرا بود که اینقدر مقید بود که وقتی آمد در مسجد پیغمبر برای اینکه از امیرالمؤمنین دفاع کنه، با یه عده خانم ها اطرافش آمد که حتی بدنش هم حجم بدنش برای نامحرم معلوم نشه. ما یه همچین خانومی رو داریم، بزرگ ما اوز. این جمله رو به دخترش گفته بود، دیگه بعدن دختره همیشه چادر سرش بود. یه جمله ممکنه باعث بشه که همون خانومی که خودش عاشق سید الشهدا است، گفتم این سید الشهدا علیه السلام که در روایات ما هست که سفینت النجا، کشتی نجاته، ابعاد مختلف داره، جنبه های مختلف داره. این مجالس سید الشهدا علیه السلام که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، خیلی برکات داره. توجه داشته باشیم، اگه ما مراقب باشیم که اونطور زندگی بکنیم که عقلمون اول میگه، بعد از عقلمون هم اون چرا که پیغمبر، ائمه ما و در مسائل اجتماعی سیاسی امروز رهبر معظممون که ولی امره،
فرمانی میده مقید باشی، ما باید خیالمون راحت باشه که قرآن فرموده علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، فرموده مردم به فکر خودتون باشید، یعنی به من فیاضی خدا داره میفرماید فیاضی به فکر خودت باش، به شما میفرماید، به تک تک ما میفرماید به فکر خودت باش. اگه همه عالم از راه به در بشن شما ضرر نمیکنید، چون خدای متعال با بندگانش تک تک کار داره. فرموده ولقد جئتمونا فرادا، قیامت وقتی میایید تک تک میایید، اونجا جاییست که نه اینکه انسان با اقوامش نیست، اصلا فرار میکنه از اقوامش. این فرمایش مرحوم شهید مدنی یادمون نره. شهید مدنی این جمله رو میفرماید، میفرماید که قیامت روز ورشکستگیه، یعنی روزیه که بنده میبینم هیچی ندارم، کارایی که کردم یه جاش مشکل داشته، چون وقتی خدا مته رو بذاره به خشخاش معلوم میشه، وقتی میبینم هیچی ندارم اون وقت میشم ورشکسته، تمام سعیم اینه که دستمو بندازم به یه جایی، و اون این است که حقی به گردن کسی داشته باشم اونجا هست که دیگه رها نمی کنم. لذا در قیامت پدر، مادر، برادر از آدم فرار میکنن، آدم هم از اونا فرار میکنن، نکنه یخشو بگیرن که چی؟ که چرا اونجا حق ما رو ضایع کردی؟ چرا؟ که البته این فرار هیچ فایده نداره، فرار میکنن، ولی در دستگاه خدا که کسی نمیتونه از قدرت خدا فرار کنه. منظور اینه که اون روز هر کی به فکر خودشه، همونی که فرمایش شهید مدنی روز ورشکستگیه، چون آدم ورشکسته است دنبال اینه که حالا اگه حقی به گردن کسی داره یخشو بگیره. این جمله رو اینجا استفاده کنم. یکی از برکات زیارت سیدالشهدا اینه که شما میتونید تو همین دنیا حلالیت بگیری از کسانی که احیانا حقشون رو ضایع کردی. میخوای بری زیارت؟ بگو آقا، خواهر، برادر، دوست، همسایه، من تو این مدتی که با شما زندگی کردم میترسم یه جا اونی که وظیفم بوده از مراعات حق شما مراعات نکرده باشم، الان میخوام برم زیارت سیدالشهدا، میخوام برم اونجا نایب و زیاره شما بشم، میخوام برای شما دعا کنم، ولی دعای من چه فایده داره اگه شما از من ناراضی باشید؟ شما بیا به خاطر رضای خدا از من بگذر، چون خدا در قرآن فرموده فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، خدا فرموده از هم بگذرید، مگه دوست ندارید خدا از شما بگذره؟ یعنی چه؟ یعنی این آیه داره میفرمان شما از من بگذر به امید اینکه خدا ازت بگذره، که یقین داشته باش وقتی تو گذشت داشته باشی خدای ارحم الراحمین، اون خدایی که ذوالفضل العظیمه، یقیناً گذشت میکنه از تو. وقتی شما به خاطر رضای خدا، به خاطر سیدالشهدا، از حقی که داشتی به گردن فلان شخص گذشتی، خدا میگه من اولا هستم به گذشت، اگه تو گذشت میکنی حتما منم گذشت میکنم. فلیعفو ولیصفحو، پس با همین جمله که به اون آقایی که داریم باش خداحافظی میکنیم میگیم رضایتشو میگیریم،
رضایتش گرفتیم دیگه اونجا خیالمون راحته. پس یکی از برکات این سفرها این حلالیت طلبی هاست که متداول بوده. مؤمنین ما هر وقت میخواستن برن زیارت این کارو میکردن. باز الان خیلی هم میگن آقا بریم زیارت یا در تجمع شرکت کنی. به نظر میاد همونطوری که بزرگان ما بعضی فرمودن اینه که سفر زیارت سید الشهدا رو اهمیت بدید. امام صادق به یکی از اصحابشون فرمودن اگه میتونی هر روز برو زیارت جدم سید الشهدا، اگه نمیتونی هر هفته برو، اگه نمیتونی هر ماه یه بار برو، اگه نمیتونی هر سال یه بار برو، دیگه کمتر نفرمون. در روایات ما هم داره که اگر کسی از دنیا بره و زیارت سید الشهدا نرفته باشه اهل بهشتم باشه خونه خودش نداره تو بهشت. این آدم میهمان دیگرانه. کسی اونجا خونه داره چه زیارت سید الشهدا علیه السلام رفته باشه؟ پس جواب اینایی که میگن آیا ما بریم زیارت یا در تجمعات بمونیم شرکت کنیم، جوابش اینه که شما زیارت و مدتشو کم کن. چون در روایات ما هم سفارش شده که کسی که میره زیارت طولش نده، زیارت و برو ولو به این که یه سلام در حضور امام وایسی و بدی، این زیارت میشه. و برگرد و وقتی هم میخوای بری به دوستانت بگو من الان دارم میرم زیارت و میخوام به نیابت از شما هم زیارت کنم، اصلا میخوام قصدم این باشه که میرم زیارت به نیابت از دوستانم مؤمنین، من به نیابت از شما میرم زیارت، شما هم به نیابت از من در تجمع شرکت کن، هم ثواب زیارت منی که دارم به نیابت میرم خدا میدونه چندین برابر میشه، هم ثواب شرکت اون دوست در تجمع به دلیل اینکه قصد نیابت از من و امثال من میکنه ثوابش مضاعف میشه. با این کار هم ثواب تجمع رو بردید، چون یه کسی هست اینجا به جای شما در تجمع داره شرکت میکنه، هم ثواب زیارت و بالعکس اونی هم که اینجا در تجمع شرکت کرده هم ثواب تجمع رو برده هم ثواب زیارت، برای اینکه یه بزرگی هست که به نیابت از او رفته به زیارت. بله ما در هر لحظه عرضم اینه که امرمون دائره بین اینه که اونجور عمل کنیم که خدا میپسنده. اگه اینطور باشیم وقت میشیم محبوب خدا، که خدای متعال فرموده یحبهم. و وقتی شخص شد محبوب خدا اون وقت در وجود خودش هم محبت به خدا حتما احساس خواهد کرد، چون عشق و علاقه طرفینیه. اگه خدا منو دوست داشت بخواهم یا نخواهم منم میشم دوستدار خدا، و اگر در وجودم عشق به خدای متعال احساس نمی کنم باید در زندگیم تأمل کنم و در برنامه های زندگیم سعی کنم تغییرات لازم رو بدم، و اولشم اینه که برم حرم و اونجا بعد از زیارت دو رکعت نماز بخونم، هدیه کنم به والده حضرت ولی عهد صلوات الله علیه و بگم امام ما آقای ما من میخوام یه شیعه‌ای باشم که فردا مایه ننگ شما نباشه، مایه شرمندگی شما نباشه، میخوام شیعه‌ای باشم که به فرمایش امام صادق کونو لنا زینا باعث زینت شما باشم. اگه در زندگی مشکلی هست که شما نمیپسندید، الان به برکت این خانومی که ما در سایش داریم زندگی میکنیم و الان من اومدم به زیارتش، اونا رو به ذهن من الهام کنید. وقت یه کاغذ بر میدارم، ایوایی که به نظرش میاد که خواهد آمد، چون خدا فرموده نه علینا للهدا، اگه شما بخواید ما هدایتتون کنیم حتما وظیفه داریم که هدایت کنیم. اون وقت به ذهن آدم میاد، اینا رو آدم مینویسه، بعد زیرش مینویسه خدایا من در محضر این خانم تعهد میکنم که دیگه این اشتباهات رو نداشته باشم، این غفلت ها رو نداشته باشم، خودت هم لطف کن که من بتونم تا آخر عمر به این تعهدم وفادار بمونم. و سحرها انسان تصمیم میگیره استغفار کنه، که استغفار در سحر قوغا میکنه هم در رحمت خدا و هم در نورانی شدن قلب. فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. لذا انسان تا تو این دنیا هست فرصت داره، تا تو این دنیا هست راه بازه برای سعادت، ولو همه عمرش رو به خطا گذرونده باشه. این فضل الهی انقدر وسیعه که فرموده اگه توبه کنی من گذشته ها رو میامرزم. البته توجه دارید اگه حق مردم باشه آدم باید تمام سعیش رو بکنه که حق مردم رو بپردازه، یا اقلا اگه نداردم بره بگه من دیگه ندارم و الا به جد میخواهم حق شما رو بپردازم، یا از من بگذرید یا دعا کنید که خدای متعال به من عنایت کنه دستم جوری پر بشه که بتونم بدهیم و به شما بپردازم. بالاخره آدم اگه مصمم بشه که توبه بکنه یقینا خدا کمکش میکنه و اون حق و ناسها هم به یه گونه ای همینجا رفع و رجوع میشه. اونو خدای متعال خوب بلده، منم هرچی میگم از باب احتماله، ولی اونی که خدا خواهد حتما خواهد شد. لذا مراقب باشیم، اگه مراقب باشیم اونی که بزرگان ما مرحوم جناب آیت الله مظاهری استاد ما که الان در اصفهان تشریف دارن، میگفتن لحظاتی بود که دیگه ما داشتیم از علامه طباطبایی خداحافظی میکردیم و دیگه هم بعد ایشون رو ندیدیم، برای اینکه از دنیا رفتن. گفتیم که آقا یه توصیه ای ایشون سه بار فرمودن، مراقبت مراقبت مراقبت، یعنی هوا خودتون رو داشته باشید، انسان هوای خودش رو داشته باشه، هر حرفی دلش میخواد نزنه، هر حرفی رو که میخواد بزنه اول حساب بکنه این حرف یه چیزیه که خدا میپسنده، اگه میپسنده حتما بزن، اگه این شک داره که آیا این مورد پسند خدا چرا بزنه، اگه نعوذ بالله میدونه که اصلا خدا نمیپسنده خب چرا پرونده خودشو سیاه کنه، چرا کاری بکنه که حق برای دیگران به گردن خودش بیاره، چرا کاری بکنه که زندگی جاودانه خودش رو خراب کنه. در حرف زدن همینه، در نگاه کردن همینه، در همه چیزهای دیگه هم همینه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به هممون عنایت کنه اونطور زندگی کنیم که امام زمانمون دوست داره، اونطور باشیم که دعاهای امام زمان علیه السلام شامل حال ما هم بشه، که حضرتش فرمود انا غیر مهملین لامرکم ولا ناسین لذکرکم، ما نه کار شما رو رها کردیم، یعنی کار ما دست حضرته،
و نه یاد شما رو فراموش کردیم، یعنی حضرت یاد ما هست ولی ما هم باید بخواهیم، اما اگه نخواهیم نعوذ بالله دیگه حتی دعای حضرت هم در حق ما مستجاب نخواهد شد. امیدوارم انشاءالله اونطور باشیم که حضرتشون دوست دارن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. وجه تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت آیت الله فیاضی. آج آقا چندین سوال هست، حالا ما یه مقدارش به خدمت شما عرض خواهم کرد. موضوع بحث ما بنیان مرسوس چیستی، چرایی و چگونگی بود که خدمت آج آقا بودیم و توضیح دادن. از باب تکمیل این سوال مطرحه که الزامات بنیان مرسوس شدن تجمعات ملت مبعوث چیست؟ یعنی اون چیزی که خب طیف های مختلفی دارن شرکت میکنن دیگه، احیانا نسبت به یک مسئولی شخصی نظری سیاسی نظرات واحد نیست، تا برسیم به اون که انشالله حضرت امام شهید فرمودن که با هم اون قله رو فتح کنیم، الزامات اون بنیان مرسوس شدن چیه؟
من همین که عرض کردم، همین که ما اون چه تشخیص دادیم رو بهش پابند باشیم. فرمایش مرحوم آیت الله بهجت، اون چرا که یقین داریم جدی بگیریم، شکی نیست که اصل شرکت، شرکت هر کدوم از ما یه تیریست به قلب دشمن، یه خنجریست تو سینه اون دیوز هایی که اهل این کشورن ولی کارهایی میکنن که به نفع دشمنه، در خدمت دشمنن، یعنی در حقیقت وطن ندارند و ناموس ندارند. این شرکت یه خنجریه تو سینه اونها، ما باید اینو جدی بگیریم. شرکت در تجمع ها، و وقتی هم شرکت میکنیم به خاطر این شرکت بکنیم که ولیمون دوست داره، ولیمون فرموده، بزرگان ما فرمودن تا ولی ما میفرماید ما وظیفه خودمون میدونیم که در تجمعات حضور پیدا کنیم و باشیم.
بله،
نیت بالاخره روح عمله، نیت اون این باشه خدایا من میخوام اونی که تو میپسندی انجام بدم، و تشخیص اینجا با ولی امره. وقتی ولی امر که به مسائل سیاسی اجتماعی از همه ما بهتر آشنا میفرماید، تکلیف برای ما درست میشه.
بحث اصرار بر وحدتی که الان هم، یعنی همین چند دقیقه پیش هم رسانه رهبری عزیز گذاشتن رو تبیین بفرمایید به الزاماتون و انحرافاتون. بعضی ها به اسم وحدت دیگه، حالا خودتون بهتر میدونید.
بله، ما باید هر کداممون اونی که وظیفمونه عمل کنیم، ولی یک قانون بسیار نورانی در اسلام هست و اون حمل بر صحته. یعنی چه؟ یعنی من که دارم رای رو که تشخیص دادم میرم، ای کسان دیگه ببینم جور دیگه عمل میکنن، باید بین خودم و خدا بگم انشاءالله اونم تشخیصش اینه و طبق تشخیصش داره عمل میکنه، مگر اونجایی که یقین داشته باشم که این آدم دشمن نظامه، دشمن انقلابه، اون تکلیف دیگه یادم پیدا میکنه. ولی تا اونجایی که یقین به دشمنی پیدا نکردیم، وظیفه داریم حمله بر صحت بکنیم و بگیم اینم تحقیق کرده، تلاش خودشو کرده، به این نتیجه رسیده، زمانم زمان حضور امام معصوم نیست، شاید مقلد یه آقایی هست که اون اینطوری بهش گفته و معذوره، او معذوره به خاطر اینکه اون کسی که ازش پیروی میکنه یه دستور دیگه ای داره.
بله، امام امت در نامه‌ای که دیروز منتشر شد فرمودند راهی جز مقاومت و مبارزه نمانده است، و بعد الگوی حزب الله رو تسری دادن و خواستن که این الگو جهانی بشه برای همه مستضعفین. کمی در رابطه با این فرمایش داشته بشه تا یک سوالی در این خصوص.
بله این خیلی روشنه که خدای متعال فرموده چی؟ با اینا بجنگید، با دشمنتون بجنگید و هرگز دنبال سازش نباشید. شما نباید دنبال سازش باشید. صریح آیات مبارکات قرآنه و تمام اون چرا که در امکانتون هست از تجهیزات و نیرو اونم فراهم کنید. ولی همون آیه مبارکه‌ای که فرموده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل فرموده ترهبون به عدو الله، یعنی چه؟ یعنی ما که دستور میدیم که شما هرچه میتونید نیرو سازماندهی کنید، هرچه میتوانید سلاح آماده کنید، برای پیروزی نیست، برای اینه که دشمن احمقتون خدا رو نمیشناسه، قدرت خدا رو نمیدونه، این امکانات برو میترسونه، فقط برای همین، برای بازدارندگی. و الا و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، پیروزی دست خداست. شما هیچی هم نداشته باشید، خدا میتونه شما رو پیروز کنه، همونطوری که تاریخ اسلام نشون داده. مردم مسلمان در جنگ بعد غذا نداشتن بخورن، یه خورما رو میذاشت دهنش، یه خورده میموکید میداد به اون یکی. به تعداد افرادشون شمشیر نداشتن، آخه چه لشکری؟ به تعداد افرادشون اسب نداشتن. دشمنم تا دلت بخواد مجهز، ولی خدای متعال همین را، همین گروه کمه بدون امکانات رو پیروز کرد بر همون دشمن مجهز. چرا؟ قرآن می‌فرماید ما ملائکه رو فرستادیم کمک. خدا که ملک داره، که نیرو که داره، که ارادش که هست، اگه بخواهد ملک هم لازم نیست، ملک هم برای اینه که من راحت بشم، ولی خدا مستقیم هم میتونه. خدا حتی با اراده رسول اکرم میدونه. استاد حضرت امام مرحوم آیت الله شهابادی بزرگ یه روز از مسجد جامع تهران که میان بیرون، رئیس کلونتری منطقه میاد خدمت ایشون، یا آقا میشه دو قدم تشی بیارید تا کلانتری؟ ایشون میفرماد برو به بزرگترت بگو بیاد، یعنی برو به خود رضا خان بگو. رضا خان هم وقتی این به گوشش میرسه با چکمه میاد تو مسجد جامع، ولی وقتی میاد که هنوز آقای شهابادی تشنه ای برده بوده، پیش از ظهر میاد، در حالی که آقای شهابادی هنوز نیامده بوده مسجد. وقتی آقای شهابادی وارد میشه، یه نگاهی به این مردک ملعون که میکنه، بنا میکنه بدنش، دست و پاش لرزیدن و از پا در میاد، میخوره زمین. کار کیه؟ این کار کیه؟ این کار اراده خداست، قدرت خداست. اینی که اومده بود جسارت بکنه به آقای شهابادی، آقای شهابادی وقتی میخوره زمین میاد دستشو میگیره و بهش میگه برو، حالا برو. بدون اینکه دست از پا خطا کنه چه کار میکنه؟ از مسجد میره بیرون با ذلت، با روسیاهی. آقای شهابادی روی منبر تعبیر میکرده ازش چاروادار خبیث. پسر ایشون تعبیرات همین شبیه همین رو میکرد و دوستان این پسر رو گرفتن، همه رو تبعید کردن، ولی این آقازاده رو هیچ وقت نگرفت. اگر انسان با خدا باشه، خودش فرموده
ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. یعنی اگه شما در مبارزه دچار آسیب میشید اونا هم دچار آسیب میشن، اونایی که راحت نمیتونن از جنگ خلاص بشن. ولی و ترجون من الله ما لا یرجون، شما از خدا چیزی رو امید دارید که اونا ندارن، و اون چیه؟ نصرت، پیروزی. لذا ما اگر مراقبت بکنیم، همونی که بزرگان ما میفرمودن، همونی که آقای بحثیت میفرمودن، اون چرایی که یقین دارید جدی بگیرید، پیروزی قطعیه، چون این وعده الهیه. فرموده وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ. اگه ما پیروز نمیشیم بدونیم یه جایی کارمون عیب داره، یه جایی خودمون داریم کوتاهی میکنیم که خدا میخواد گوشمالمون کنه، برای اینکه نمونه برای قیامتمون، نمونه برای روزی که راه پیش و پس نداریم، همینجا حسابمون رو تسویه کنه. دشمن اذیتمون میکنه، ضربه بهمون میزنه، و الا اگر درست عمل کنیم امکان نداره که دشمن غلطی بتونه بکنه. و اگر امام میفرمود با این منطق میفرمود، میفرمود امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اون با دید الهی خودش، با اون دیدی که وقتی جمله وصیت نامه امام در محضر آقای بهجت خونده شد که با دلی آرام و قلبی مطمئن، آقای بهجت فرمود چطور اینطور نباشه کسی که در تمام عمرش یک کار برای غیر رضای خدا نکرد، یعنی مراقب بود همه کاراش مطابق رضای الهی باشه، اون آدم خیلی راحت میتونه بگه امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. استاد او راحت میتونه به رضا خان بگه چروادار کثیف. چرا؟ برای اینکه پشتوانش خدا، پشتوانش یه قدرتی است که فوق همه قدرت ها. ما اگر توجه داشته باشیم و مراقبت بکنیم، اون پشتوانه پشتوانه ما هم هست.
بله. برخی مسئولین میگن که همین گفتگوها بخشی از مبارزه است. نظر شما چیست؟
نظر ما اینه که هرچی آقامون میفرماید، اگر آقای ما، چون اونی که خیلی مهمه اینه که من با شما رو در رو قرار، این خیلی مهمه. لذا گفتم اگه شما یه فکری میکنی، من باید بگم شما بر اساس یه اندیشه و تأمل و حساب قیامتت به این نتیجه رسیدی که اینطوری برخورد کنی. بنده هم همینطور. گفتم مگر اون جایی که انسان یقین بکنه این آدم خدا براش منظور، این آدم خدا رو براش حسابی باز نمی کنه، اونا رو باید لعنت هم کرد و هیچ حسابی براشون باز نکرد. ولی تا اون جایی که یقین نداریم،
حمله بر صحت،
اون قانون حمله بر صحت را باید خیلی جدی بگیریم.
گفتم به هر حال، یکی از عزیزان پرسیدن به هر حال هر جنگی باید با گفتگویی تموم شود، آیا این درست نیست؟
گفتگو لازم نیست. اینقدر چیز بخواید دشمن پوزش به لجن مالیده بشه، غلط کرده اون که گفته هر جنگی باید با قدرت تمام بشه. کجا؟ جنگ با قدرت شما هم میشه تمام بشه، جوری دشمن رو کاری باش بکنی که مثل سگ پشیمان بشه از حمله‌ای که کرده و بره پیکارش و دیگه به فکر نباشه. همونطور که الان ملت خودش، سیاستمدارای خودش دارن مذمتش میکنن و میگن این کار غلطی بود. پس این نه به خاطر اینکه ما رفتیم با اونا در گفتگو، اونا دارن مذمتش میکنن، برای اینکه شما قدرت داشتید و نذاشتید اون خبیث
به اهدافش برسه، حالا از درون خودش دارن مذمتش میکنن، دارن مخالفت میکنن و این کار خداست.
بله آقا، بحث صرفه رو حالا در قرآن هم بحث میشه، به غیر قرآن برخی ها مطرح کردن، برخی از سخنرانان ما هم در اینجا مطرح کردن. خب ما میبینیم دشمن منصرف میشه بعضی موقع ها از نکات و تهدیدهایی که میگه، حالا هم امکاناتش رو نگاه میکنه، هم چقدر واقعا این جریان بر اساس اون سنت های الهی. شما این جریان رو میبینید، جریان صرفه رو؟
اون کسی که باید ببینه بنده نیستم قربان، اون آقای ماست که خوب میبینه و ما هم باید تمام گوشمون به فرمان رهبرمون باشه و نگاهمون به چهره ایشون و پیام‌های ایشون باشه. ما باید در اونی که ایشون تکلیف برامون تعیین میکنن کوتاهی نکنیم. اگه بنا باشه من بیام تو کار، بدبختی شروع میشه. چون من اومدم حرف زدم، یه کسی دیگه میگه من این طور میگم و این میشه همونی که خلاف نظر آقامونه، که ما باید هم فکری بکنیم، همراهی بکنیم و مقابل هم نیستیم.
بله.
دشمن میخواد این اختلاف باشه، دو قطبی باشه. ما باید تمام سعیمونو بکنیم که همراهی با هم بکنیم، مکمل هم باشیم.
چه به عنوان سوال آخر که شما هم دیگه بیش از این خسته نکنیم شما رو، بارها در فرمایشاتتون به امام انقلاب، امام سوم انقلاب اشاره کردی. پایان بخش مباحث ما و شما انشالله در امشب در مورد ویژگی های ایشون و احیانا اگر هم صلاح میدونید خلاصه ای از تصمیم خبرگان.
بله، خدا رحمت کنه مرحوم آقای احمدی میانجی، همه میشناختیم، یه قومی ها کاملا میدونستن آقای احمدی میانجی یه آدم مؤمن مخلص، شاگرد امام، دین براش خیلی مهم. فرموده بود که من بعد از رحلت امام وقتی داشتم وارد مجلس خبرگان میشدم، چیزی که اصلا فکر نمی کردم اینه که وقتی میام بیرون رأی داشته باشم به رهبری آقای خامنه ای. یعنی چه؟ یعنی همونی که رهبر شهیدمون طبق نقلی که فردی موثق، عالم، مؤمن، محقق مثل حضرت آیت الله عراقی میگه، آیت الله عراقی میگه من بارها، ما بارها از ایشون سوال کردیم آقا نظر شما چیه؟ لا سمح الله، اگر خدای نکرده مسئله پیش اومد شما نظرتون رو کیه؟ آقا فرمودن که خدا خودش قلبها رو هدایت خواهد کرد. هیچی به ما جواب نداد. این خدا قلبها رو هدایت خواهد کرد کیه؟ وقتی که انسان مثل آقای احمدی میانجی تسلیم فرمان خدا باشه. اونایی که مردم انتخاب کردن به عنوان خبرگان تشخیصشون این بوده که این بهترین آدمه از نظر هم علم هم از نظر تقوا، که این امر رو به او سپردن. خب خدا هم قلبهای اونا رو هدایت کرد به چیزی که چه بسا خیلی از اعضای خبرگان خودشونم قبلن هیچ فکری راجع به این نکرده بودن. ولی من که در جریان بودم و تو کار بودم میدیدم عجب جوری داره قلبها هدایت میشه که همه میگن اسد مجتبی. حتی نگران بودم که حالا ما میگیم ایشون، اگه ایشون قبول نکرد ما چه کنیم؟ که مطرح کردن با ایشون، ایشون هم فرموده بود که اگه وظیفم باشه چه کار میتونم بکنم، اگه واجب عینی بشه بر من باید چه کار بکنم، باید قبول کنم. دیگه خبرگان هم خیالشون راحت شد. اینم نشون میده که ایشون هم فقط دنبال اینه که وظیفه الهیشو انجام بده. اگه وظیفه شد نمیتونه تخطی بکنه، نمیتونه تخلف بکنه، نمیتونه بگه نه باید بیاد، همونطور که پدرش هم کارو کرد. پدر نمیخواست، خیلی میبینید دیگه در فیلم خیلی روشنه، نمیخواد ولی وقتی به عهده گرفت گفت طبق فرمان قرآن خذها بقوه، یعنی با تمام قدرت این کار رو به عهده بگیر و به فضل خدا و عنایات خدا که یک وقت این آخرین حرف من باشه دیگه شما از من سوال نکنید. و اون اینه که یک روز صبح جمع هیئت مدیره مجمع عالی حکمت خدمت امام شهیدمون رسیدیم. خب ما گزارش دادیم و من احساس کردم که ایشون خوشنودن از کارهایی که شده. بعد از ظهر رفتم خدمت حضرت استاد علامه مصباح، عرض کردم آقا من خیلی دیده بودم خدمت آقا گزارش میدن ولی آقا اظهار خوشبختی درشون پیدا نمیشه، ولی اینجا وقتی ما گزارش دادیم من احساس کردم آقا خیلی خوشبخت شدن و این رو من شاهد رضایت صاحبمون میدونم. این که ایشون خوشحاله شاهد میگیرم برای این که امام زمان از کار ما خوشحاله. آقای مصباح فرمودن بله آقای خامنه‌ای مصداق اون حدیث شریف است که خدای متعال میفرمان بنده من اینقدر به من نزدیک میشه که من اون وقت دوستش دارم. وقتی دوستش داشتم وقت من خودم میشم گوشش، خودم میشم زبانش، خودم میشم چشمش. آقای مصباح فرمود آقای خامنه‌ای مصداق این حدیثه. وقتی من اومدم بیرون دیدم عجب نکته ای که من در عمرم غافل بودم، اگه از خود منم میپرسیدن که آیا روی این کسانی کره زمین کسانی که میشناسی کسی رو میشناسی که مشمول این حدیث شریف باشه، اونی که یقین داشتم میتونستم بگم ایشون بود. اینا کار چیه؟ کار اینه که شخص مراقبه. آقای خامنه ای تمام مراقبتش برای این بود که بین خودش و خدا کم نیاره، وظیفه الهیشو انجام بده. و این آقا هم تا اونجایی که ما اطلاع داریم و عادلان برش گواهی دادن، این امام فعلی ما هم به حمد الله و به فضل خدا این حالتو دارن و ما باید قدر این نعمت رو خیلی بدونیم و همیشه در این اینکه در تجمعات شرکت میکنیم بعد از نمازهامون برای سلامت ایشون، برای پیروزی ما همه و به خصوص ایشون که رهبر ماست و تاج سر ماست همیشه دعا کنیم. یه وقت یکی از این متدینین میگفت مردم تجمعات رو فقط انجام میدن با اینکه دعا اصله. گفتم نه آقا، ای شما نمیدونی قانون عمل بر صحت رو. این آقایون تجمعات رو که وظیفه‌شونه انجام میدن، دعا رو هم در جای خودش دارند اهلش. ما باید اون دعا رو اگه بریم زیارت هم اونجا اولین دعامون برای فرج مولامون باشه، دومین دعامون برای سلامت و عزت رهبرمون و کشورمون و پیروزی. بعدم بیایم سراغ دعاهای دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.